شانم گرچه کوه غم را کشیدم، شانم گرچه کوه غم را کشیدم، عشق من را نگاه سجاده دیدم، عشق من را نگاه سجاده دیدم.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعی از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را. گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را. گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را. گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر. و ما این عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه های رادیو معارف با مجموعه گنج سعادت در خدمت شما هستیم و بحث در حوزه فضایل و رذایل اخلاقی با کارشناسی حجت الاسلام جناب استاد محمد هادی فلاح. در برنامه های اخیر بحث ما در باب بخل بود، بخل در قرآن و بخل در روایات. در واقع از منظر قرآن و روایات حقیقت بخل چیه، مراتب بخل چیه، نشانه های بخل چیه، که به بخشی از مباحث در برنامه های قبل اشاره کردیم. در برنامه امروز هم جناب استاد فلاح انشاءالله ادامه مباحثی که در باب بخل داشتن رو پی خواهند گرفت و مطالبی رو تقدیم شما شنوندگان محترم خواهند کرد. در همین ابتدای برنامه خدمت کارشناس برنامه که قبول زحمت کردن در استودیو برنامه حضور پیدا کردن عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم جناب استاد. ما برای اینکه بیشتر استفاده کنیم به اجمال اشاره میکنم که در باب بخل و حقیقت بخل از منظر قرآن مطالبی رو اشاره کردیم، وارد بحث روایات شدیم و حقیقت بخل از منظر روایات هم دنبال کردیم. چالش جدی مسئله بخل بحث سوء ظن به خداست. در واقع یک چالش توحیدی است و در عرصه توحید عبادی و توحید عملی فرد دارای بخل چالش و آسیب جدی داره. ورود پیدا کردیم به بحث از نشانه های بخل. اشاره کردید که ما بر اساس روایاتی که داریم نشانه هایی رو برای افراد بخیل میتونیم پیدا کنیم و برای شناخت این افراد که در حوزه‌های مختلف زندگی خودمون و زندگی اجتماعی خودمون بخوایم بدونیم چه افرادی دارای بخل هستن تا از اونا برحذر باشیم، یا خودمون رو در واقع محک بزنیم که انشاءالله از این آسیب و این رذیلت اخلاقی به دور باشیم، این نشانه ها کمک بسیار شایسته‌ای در این حوزه میکنه. بحث جدی که در باب نشانه‌های بخل میشه مطرح کرد مسئله بهانه تراشی است. فرد بخیل معمولاً از تناب و ریسمون و همه چی استفاده میکنه، به آب و تاب میزنه خودش رو تا بتونه نبخشه و اعطا نکنه و این بهانه رو از هر طریقی شده بهره میگیره تا اون بخل خودش رو در واقع بروز بده. آدم بخیل اگر هم بخواد قدمی برداره، قدم مالی بر نمیداره، تظاهر به دعا میکنه، گریه میکنه، دعا میکنه، ولی هزینه نمیکنه. آدم بخیل فرد رو که تقاضایی از او کرده سنگ روی یخ میکنه، برای عدم اجابت در واقع به این آسیب دچار میشه. آدم بخیل خودش رو خیلی زرنگ نشون میده، در واقع به جیب دیگران نگاه میکنه، از خودش هزینه نمیکنه. تعبیری که استاد فلاح در برنامه قبل اشاره کردن، نوعی چتر بازی در فرد وجود داره. بهره های مالی از دیگران میبره اما خودش هیچ وقت انفاق یا بخشش نداره. این بحثی بود که در برنامه قبل اشاره کردیم. در برنامه امروز در ادامه بحث بخل منتظر هستیم ببینیم جناب استاد فلاح چه مباحثی رو برای امروز ما برنامه آورده.
هر شبت که خب به عنوان مراتب که نه درکات بخل رسیدیم. اگه عزیزان شنونده یادشون باشه در بحث انفاق ذیل آیه 2 سوره بقره و مما رزقناهم ينفقون روایتی رو از آقا امام حسن عسکری سلام الله علیه خوندیم و اونجا به مراتب انفاق اشاره کردیم. عزیزان میتونن ذیل همون روایت و مقابل مراتب و درجات انفاق بخل رو هم تطبیق بدن و مشخصاً درکاتش رو معلوم کنن و من کمک میکنم و عرض میکنم که اونجا گفتیم که انفاق از ویژگی های آدم های با تقواست.
بله.
اینجا میگیم بخل از ویژگی های آدم های بی تقواست، چون جمع و جامعه همه بدی هاست و برای اینکه آدم سراغ همه بدی ها بره کافیه که بی تقوایی کنه. بخل در رزق و روزی، مثل بخل در اموال، بخل در هزینه قوت بدنی، بخل در هزینه قدرت و مقام برای مردم، بخیلی در علم و آموزش و تعلیم، بخیلی در تحمل، بخل در تحمل سختی ها. بخل یعنی بتونی بار کسی رو به دوش بکشی نکشی. بخل یعنی ادا نکردن حقوق خانواده، کارگرا، کارمندا، کسایی رو که به خدمت میگیریم. بخل یعنی بتونی قرض بدی ندی. بخل یعنی بتونی قرض بدی و قرض ندی، بتونی نیاز دیگران رو مطابق با احکام شریعت برطرف کنی ولی این کار رو نکنی. بخل یعنی بتونی دستگیری کنی ولی دستگیری نکنی، بتونی ضرر کسی رو جبران کنی ولی این کار رو نکنی، بتونی کسی رو نجات بدی ولی نجاتش ندی، بتونی با شرایطش به خصوص این روزها و در روزگار ما بتونی با شرایطش یه پیاده رو سوار کنی ولی این کار رو نکنی. بخل یعنی کسی رو که ایمانش از تو برتره بر خود ترجیح ندی. بخل یعنی کسی که ایمانش در درجه تو هستش شما بیایید باش مساوات نکنی. بخل یعنی به کسی که اهلیتش رو داره شما علوم و معارف اهل بیت رو بهش آموزش بدی ولی این کار رو نمی کنی. بخیلی در علم و آموزش. بخل یعنی به روایات اهل بیت محل نذارم، یا دقیق تر گفته باشم بخل یعنی به دعوت خدا محل نگذارم، باز هنوز دقیق تر بخل یعنی به خدا محل نگذارم، به دعوت خدا محل نگذارم، به قرآن اعتنا نکنم، به حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین اعتنا نکنم، به روایات اهل بیت علیهم السلام محل نذارم، نخونم، گوش ندم و برای دیگران نکم. بخل یعنی در جایی که باید از عاطفه و محبت دریغ کنم، از راست گفتن دریغ کنم، از گفتن حقیقت دریغ کنم، جایی که باید. بخل یعنی از انفاق آبرو در راه خدا دریغ کنم، و مال که پیشتر گفتیم و جان حساب بفرمایید، روح، روان، خون در راه خدا. بخل یعنی از تقدیم جسم و جان در جهاد خدا دریغ کنم و امروزی بتونم اهدای خون داشته باشم، باعث نجات جان کسی بشم و این کار رو نکنم. بتونم مطابق با نظر فقهی مرجع تقلیدم اهدای عضو داشته باشم، با این حال این کار رو نکنم. بخل. حالا سراغ روایت، نمونه روایات رو هم خدمت شما و عزیزان شنونده بخونم که آقا رسول الله فرمودن بخل یعنی ترک واجب. خدای متعال بر من و شما واجباتی رو مقدر کرده، مکتوب کرده و ما بیایم بخیلی کنیم و تن به اون واجبات خدا ندیم. ابخل الناس، آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن ابخل الناس من بخل به مفترض الله علیه. بخیل ترین آدم ها کسی که در انجام واجبات بخیلی کنه. امروزی مشخصا برجسته بگیم به بهانه های واهی که آدم های بخیل بهانه تراشند بیاد بگه که من نماز نمیخونه، یا ترک واجب کنه، به مردم نبخشه، جای دیگه بلخرجی کنه، که آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن انما البخیل حق البخیل، بخیل حقیقی کسیه که الذی یمنع الزکات المفروضة فی ماله، از دادن زکات واجب مال سرپیچی کنه. و یمنع البائنة فی قومه، و از جدا کردن بخشی از اموالش برای مردم و نزدیکان دریغ کنه. و هو فی ما سوا ذلک یبذر، اما جای دیگه جوری دیگه در حرام و انجام محرم به صورت فردی، گروهی، جمعی، تو پارتی ها، تا دلتون بخواد و دلتون نخواد و دلمون نخواد اسراف و ولخرجی میکنه. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن ترک واجبات الهی زشت‌ترین بخل به حساب میاد، که اگر بخوایم بهش به بخل یک صورت بدیم، یه چهره بدیم، یه تجسد بدیم، یه تجسم بدیم، آقا امیرالمومنین فرمودن بسیار چهره کریهی داره، بخلی که ترک انجام واجبات الهی باشه. البخلو به اخراج مفترزه الله سبحانه من الاموال اقبه البخل. بعد می اومد زکات می داد، خمس می داد، این کار رو نکرده. زشترین بخل اینه که یک شیعه، ذیل بیان آقا امیرالمومنین می خوام استفاده کنم، توقع آقا امیرالمومنین از شیعیان و محبان اینه، زشترین بخل اینه که یه شیعه از نماز واجبش دریغ کنه، از پرداخت زکات واجبش دریغ کنه، از پرداخت خمس واجبش دریغ کنه، از غیرت دریغ کنه. زشترین بخل اینه که از تقوا دریغ کنه، از حجاب دریغ کنه و از حجابی که ضرورت داره و واجبه و همچنین از چشم پاک دریغ کنه. و باز روایت بخونم که آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن که در واقع میشه از درکات بخل و از بخل به حساب میاد و از مصادیق بخل این که فرد از راه حرام درآمد داشته باشه و در راه حرام هزینه کنه. ان البخیل من کسب مالا من غیر حله، بخیل کسیه که مال حرامی رو به دست بیاره و انفقه فی غیر حقه، در راه غیر خدا خرج کنه. و البته پیشتر تو بحث انفاق گفتیم روا نیست و مجاز نیستیم که بریم حرام در بیاریم، مثلا با پولشویی به درآمد کلان و پولهای کلان برسیم، بعد بیاریم تو دستگاه امام حسین بخوایم هزینه کنیم. چنین چیزی مجاز نیست و دستور فرمودن که هرگز این کار رو نکنید. یا کسی بیاد مال حلالی رو به دست بیاره ولی ببره در حرام هزینه کنه، اینجا هم مجاز نیست و روان نیست و مطابق با احکام فقهی حرامه. یادآوری عرض میکنم اونقدر بخیله که نمیره احکام کسب و کار رو هم یاد بگیره، نه اینکه رفته کار میکنه و درآمد داره و خرج نمیکنه، نه، همین که نمیره احکام مکاسب رو یاد نمیگیره، این خودش بخله. تن ندادن به شریعت و احکام فقهی و شرعیه. یا بلده، میفهمه ربا رو خوب بلده و خوبم میفهمه، با این حال اعتنا نداره به شریعت و حکم شرعی، با این حال به حکم خدا در کسب محل نمیگذاره و برعکس به عکسش عمل میکنه. آره به عکسش عمل میکنه. و باز از مصادیق درکات بخل که آقا امیرالمومنین فرمودن که حتی از خودش هم دریغ میکنه و پیشتر یاد کرده، معمولا آدم بخیل از بخشش به دیگران دریغ میکنه و نه این که در مقابل جبهه عقله. و یکی از ویژگی‌هاش بی‌عقلی و بی‌تشخیصیه و بدعقلی و بدتشخیصیه، گاهی وقت خودش رو که خودی هست غیر خودی فرض میکنه
و برای خودش هم بخل میده.
بله، به خودش هم نمیده، از خودش هم دریغ میکنه، که آقا امیرالمومنین فرمودن ابخل الناس من بخل علی نفسهی به مالهی، با مال خودش در حق خودش یه توهمی پیدا کرده، غوطه‌ور در خیال شده، خودش رو هم نمیبینه یا خودش رو غیر خودی میبینه و خلفه لوراثه، برای خودش هزینه نمیکنه و برای بچهای خودش میگذاره. نقله که توی ذیل آیه انا نراک من المحسنین سوره یوسف آیه 36، البته آیه 78 همین سوره هم یاد شده که چرا به حضرت یوسف خدای متعال فرمود که ما تو رو از اهل احسان و آدمای بخشنده میبینیم. آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن به جهت این که وقتی توی زندان بود یک هم زندانی و هم سلولیشون احساس میکرد که جا براش زیغ شده و نفسش مثلا بالا نمی اومد، با دیگران صحبت میکرد جا رو براش وسیع میکرد، یا از جای خودش یه جوری به او میداد که او جاش مثلا میخواد دراز بکشه استراحت کنه. و یکی از ویژگی حضرت یوسف این بود، و یستقرض للمحتاج، به آدم محتاج قرض میداد، و یعین الضعیف، و آدم ضعیف و ناتوان رو مساعدت میکرد. یا توی روایت دیگه باز از آقا امام صادق تو تفسیر قمی اومده، کان یقوم علی المریض، هر پیگیر میشد که آدم مریض به شفا برسه، و یلتمس للمحتاج، اگر خودش داشت که قرض میداد، اگر نداشت یستقرضو، طلب قرض میکرد، از آدمای دارا میگرفت، و اینجا داره یلتمسو، التماس میکرد، از آدمای دارا میگرفت برای آدم محتاج، و یوسو علی المحبوس، بر همسلولی خودش که جا تنگ بود و یا پاش درد میکرد یا جوری که نمیتونست خوب استراحت کنه، از جای خودش به او میداد. و یوس و علل محبوس، جای آدم همزندانی خودش رو وسیع میکرد. از آخرم، دنیا زندان مؤمن به حساب میاد، از دنیا سجن المؤمن. یه خورده جمع جور باشیم تا دیگران هم در زندان دنیا قدری احساس راحتی کنن،
آرامش داشته باشن. بله، خیلی ممنون. بحث بخل و درکات بخل رو محور بحث قرار دادیم امروز. در واقع چون در حوزه فضائل ما از مراتب و رتبه های فضائل یاد میکنیم، در برابر خب واژه مراتب به کار نمیبریم و از درکات یاد میکنیم، چون ناظر به رسائل اخلاق است. در حوزه درکات بخل، جناب استاد بر اساس روایاتی که از معصومین علیه السلام به ما رسیده اشاره کردن، انفاق از نشانه های انسان با تقواست، به همین دلیل در برابر بخل از نشانه های انسان بی تقواست. بخل در حوزه‌های مختلفی مثل رزق و روزی، بخل در هزینه قوت بدنی، بخل در مقام و مدیریت، بخل در علم، بخل در تحمل سختی‌ها، بخل در حوزه زندگی خانوادگی، ندادن حقوق فرزند، همسر، بخل در حوزه کار، ندادن حقوق کارگر به مراتب، خب در حوزه مدیریت، حق کارمند و نیرو را ادا نکردن، خودش نوعی بخل. بخل در حوزه های متعددی خودش رو نشون میده، در واقع فردی بتونه دیگری رو نجات بده اما نجات نده، بتونه قرض بگیره برای دیگری اما این کار رو انجام نده، خودش داره میتونه به دیگری قرض بده اما این کار رو انجام نده. به تعبیر جناب استاد فلا، بخل یعنی اعتنا نکردن به اوامر الهی، به خود خدا، به دستورات دین و دستوراتی که از معصومین به ما رسیده. ناظر به همین موارد، روایاتی رو هم از حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، از حضرت امیر و دیگر معصومین جناب استاد فلا اشاره کردن. انشاءالله همه ما از این رذیله اخلاقی به دور باشیم که به تعبیری که جناب استاد فلا به کار بردن، بخل در واقع خودش فاضلابی است برای همه رذایل و بدیها که سرمنشه بسیاری از آسیبها و آفتها و چالشها میشه، و برای سلوک انسانها برای زندگی ابدی که دارن در واقع یک چالش و مشکل اساسی رو پیش روی انسان قرار میده. انشاءالله از این رذیله به دور باشیم. از جناب استاد فلا که توضیحاتی را در این زمینه در برنامه امروز داشتن تشکر میکنم. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه ما همراه بودید سپاسگزارم، و در پایان برنامه سلام و صلوات خودمون رو نثار روح حضرت سامن الحجج علیه السلام میکنیم. صلی الله علیه یا مولا یا علی ابن موسی رضا. الشهيد
الصديق الشهيد
صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
رسانه دین صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
قبلا اینقدر از مردن نمی ترسیدم مردن ترس نداره گناه ترس از مرگ میره
وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير
و هر مصیبتی به شما رسد به خاطر دستاورد شماست و بسیاری از خطاهای شما را میبخشد بازتاب این جهان کوه هست و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا
به نام یگان خالق هستی همراهان ارجمند سلام با برنامه بازتاب در خدمت شما عزیزان هستیم همونطور که میدونید در برنامه بازتاب عکس العمل و تأثیر اعمال و کردار انسان در دنیا رو بررسی میکنیم. استاد باقریان نویسنده کتاب بازتاب دنیوی اعمال از دیدگاه قرآن درباره بازتاب‌های روحی از دیدگاه آیات و روایات توضیحاتی دادن که به اتفاق شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت شنوندگان برنامه بازتاب سلام و عرض ادب دارم یکی دیگه از برنامه‌های بازتاب دنیوی اعمال رو پی می‌گیریم بحثمون در ارتباط با بازتاب‌های روحی بود چه رفتارهایی باعث می‌شد که ما نزد خداوند محبوب بشیم و چه رفتارهایی باعث می‌شد که ما محبوبیت نزد خدا رو از دست بدهیم در این برنامه قصد داریم در ارتباط با سه مطلب که مربوط به امور مالی هستش سخنانی رو خدمت شما از آیات و روایات بیان بکنیم موضوع سخنمون در ارتباط با اسراف اقتار و انفاق و جود هستش ببینید در یکی از آیات قرآن به این مسئله اشاره شده که ما به چه صورتی رفتار بکنیم که خداوند ما رو دوست داشته باشه و به چه صورتی ما رفتار بکنیم که خداوند ما رو مبغوز نشموره مثلا شما به این آیه 31 سوره اعراف گوش بدید
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد واکلوا واشربوا
در این آیه تمام انسان‌ها فرزندان آدم رو سفارش می‌کنه که وقتی که به مسجد میرید خذوا زینتکم زینت‌های خودتون رو بردارید علاوه بر استفاده از زینت‌هایی که در راه خدا و خانه خدا استفاده می‌کنید و حلال و مشروع هست می‌فرماید که کلوا و اشربوا ولا تسرفوا بخورید و بیاشامید ولا تصرفوا اما اسراف و زیاده روی نکنید چرا؟ چون در انتهای آیه علتش رو داره بیان میکنه انه لا یحب المسرفین خداوند اسراف کنندگان رو دوست نمی دارد. پس این خیلی مهمه، خیلی جایگاه ویژه‌ای داره که در بسیاری از آیات خداوند بحث محبوبیت رو به عنوان یک علت اومده بیان کرده. این کارها رو انجام بدید چون خدا دوست داره، این رفتارها رو از خودتون بروز ندید چون خدا این رو دوست نمی دارد. پس این امر مهمی هستش. ما می دونیم همه انسانها خودشون واقفن به این مسئله که دوست دارن که در بین دیگران محبوب بشن. به قول روانشناسها محبوبیت، محبوب شدن نزد دیگران یکی از نیازهای ضروری انسانی است. حال اگر این ما بخوایم نزد خداوند متعال، نزد کسی که آفریدگار ماست، خالق ماست، کسی که همه هستی ما به دست اوست، اگر بخوایم نزد او محبوب بشیم و محبوبیت رو از دست ندیم، نباید اهل اسراف کاری باشیم. اسراف یعنی چی؟ یعنی که ما کاری که داریم انجام میدیم این رو از حد خودش نگذرونیم. اسراف یعنی از حد گذشتن، زیاده روی کردن، پارا فراتر از اون مقداره که وجود داره پارا فراتر از اون گذاشتن. این اسراف به عنوان یک امر ناخوشایندی است که خداوند اون رو دوست نمیداره. به ما سفارش کرده که از نعمتهای الهی استفاده کنید، در خورد و خوراکتون، در پوشاکتون، در امور مختلفی که نعمتهای مختلفی که دارید استفاده بکنید. ولا تنس نصیبک من الدنیا، از امور دنیوی، از بهرهای دنیوی، از بهرهای مادی خودتون رو بی بهره نکنید، فراموش نکنید بهرهای خودتون رو، استفاده کنید. اما این استفاده کردن یه حدی داره که اگر اون حد رو بیش از اون، فراتر از اون برداریم، از حدش بگذره، این میشه اسراف و یک امر ناخوشایندی میشه که خداوند اون رو دوست نمیداره. پس ما اگر بخوایم این محبت الهی رو از دست ندهیم، محبوبیت نزد خداوند رو از دست ندهیم، باید دست از اسراف و زیاده روی برداریم. این پیامی است که در بسیاری از آیات، در آیه 141 سوره انعام، در آیه 31 سوره اعراف که ملاحظه فرمودید، به این مسئله اشاره داره که انه لا یحب المسرفین، خداوند اسرافکاران را دوست ندارد.
از شر هر چه کبر و عصیان و گناهی بر درگهت گشتم پناهنده الهی، از شر اعمالی که باشد ناپسندم من از تو میخواهم مدد با رو سیاهی. ای یاور بیاوران لطفی نگاهی، لطفی نگاهی.
صحبتمون در ارتباط با استفاده از اموال و نعمتهای الهی بود که ما اگر بخوایم از نعمتهای الهی استفاده کنیم و سفارش به استفاده از نعمتهای الهی شده، چگونه ما استفاده بکنیم. سه گونه میشه استفاده کرد که در آیه قرآن به این مسئله اشاره کرده. وقتی که بندگان خاص خدا رو داره توصیفشون میکنه و عباد الرحمن در سوره فرقان و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، در آیه 67 این سوره به این مسئله اشاره کرده که میشنویم.
والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما.
ببینید چقدر قشنگ بندگان خداوند، عباد الرحمن رو، بندگان خدا رو داره معرفی میکنه. میفرماید هرگاه اینها انفاق میکنند، وقتی دارن اموال الهی رو خرج میکنند، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، نه زیاده روی میکنن و نه سخت گیری میکنن، نه زیاده روی، نه سخت گیری. و کان بین ذالک قواما، بلکه میان این دوتا حد، نه زیادی نه کمی، اینا نه